بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به دنبال جلسات گذشته تفسیر سوره الحدید به اینجا رسیدیم که خداوند می‌فرماید: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. آیه 4 سوره الحدید، ولی یک آیه و مطالب متعددی در اون هست. مطلب اول راجع به خالقیت خداست که یکی از صفات بزرگ خداوندی است. هو الذی خلق السماوات والارض. ما مسئله خلق رو بیشتر میتونیم هضم کنیم، چون با این محسوسات ما سر و کار داریم دیگه. با عالم خلق ما میبینیم همه چیزی رو که خداوند خلق فرموده. البته مخلوقات غیر مرئی هم هست، ولی خب آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، و تاریخ خودش اثبات میکنه حقایق رو. حالا شما درست نرفتی توی آسمان ها سیر کنی این آسمان ها، طبقه اول و دوم و سوم و تا هفتم و تا عرش الهی نرفتی ببینی، مگه هر چیزی رو شما باید شخصا ببینی؟ الان که شما آمریکا نرفتی، میتونی منکر آمریکا بشی که آمریکا وجود نداره چون من ندیدم؟ آمریکا سر جای خودش هست، کشورها هستن، کشورهای آفریقایی هستن، اون طرف دنیا چقدر عوالمی هست. خب نمیشه من بگیم که همه این ابزار روز همه جا رو برای ما نشون میدن، ممکنه یه جاهایی باشه که بعدن باید کشف بشه. خود آمریکا رو میگن یه قاره‌ای بوده که بعدن کشف شده. خب حالا شما آسمون نرفتی، ولی وقتی تاریخ میاد میگه، هم قضیه حضرت عیسی مسیح رو تاریخ بیان کرده، قرآن درباره عیسی مسیح آیاتی دارد که خوب تفسیر شده که وقتی یهودی آمدن رو خواستن بکشن عیسی رو از بین ببرن، خدا قبلا وعده داده بود بهش که اگه اینا آمدن خواستن تو رو از بین ببرن، ما تو رو میبریم بالا. بعدم که دیدید بردن. الان هم میگن در آسمان چهارم ایشون داره اونجا زندگی میکنه، و بعد در زمان ظهور حضرت حجت اونم باز میاد پایین و به همه اتباع خودش میگه که باید تبعیت از امام زمان کنیم. و حتی امام زمان به عیسی مسیح میگن بیا برو جلو نماز بخون، میگه آقا نه، این دوران دوران حکومت شما، دوران امامت شماست، ما دیگه گذشت اون زمانی که ما نبی اولوالعزم بودیم، صاحب رساله الهی، رساله انجیل بودیم، کتاب آسمانی، اینا همه نسخ شد، گذشت رفت، الان شما هستید، ما آمدیم پیروی از شما بکنیم. خب چقدر راجع به این موضوع حدیث داریم، روایت داریم. خب این رو ائمه علیهم السلام در زمان حضورشون، در زمانی که خودشون تو این دنیا باشه عیان بودن، اینها رو دهن به دهن نقل کردن تا رسیده به دست ما. مگر میتونیم منکر این حقایق باشیم؟ یا خود پیغمبر سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خب در قرآن دیگه کتاب صادق، لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. قرآن خدا وقتی داره میاد میگه ما چنین و چنان کردیم، مگر میشه در مقابل خدای فعال و مدیر و مدبر این روزگار بگم نه حرف تو درست نیست؟ خودش داره خبر میده، خودش از آغاز این جهان خبر میده، از آیندهش خبر میده، از مناظر بعد از معاد خبر میده. ما به همه این گفته‌هایی که قرآن گفته باید ایمان بیاریم دیگه. وقتی به خدا ایمان آوردیم میشه به کلام خدا ایمان نیاریم؟ میشه. بنابراین هر چی تو این قرآن آمده حق دیگه. خب وقتی میگه ما پیغمبرمون رو اسب برا گذاشتیم و بردیم و کجا و کجا، تازه شواهد تاریخی هم هست. شما برو مسجد اعظم کوفه ببین دیگه، همونجا وسط مسجد میگن هاوا مقام محمد. یه دومت بالاترش میگن هاوا مقام جبرئیل. یعنی جبرئیل با پیغمبر بوده. اینا همه آمدن تو این مسجد نماز خوندن. همین اسم قوم رو کی گفته قوم؟ میگن این اسم پیغمبر گذاشته. از بالای همین قوم در همون سفر معراج، چون یه سفر سیر ارضی داشت، یک عروج آسمانی داشت. خب وقتی که پیغمبر از اون شهر قوم عبور کردن، دیدن یه نفر تو این بیابون، هنوز اون وقت هنوز خانه و این شهریت و اینها نبوده که، فرمودن برادرم جبرئیل این کیه داره راه میره تو این زمین؟ جبرئیل گفت که این شیطان ابلیس داره راه میره تو این زمین. از اون بالا پیغمبر امر کرد، فرمود قم یا ابلیس، قم یا ابلیس، کوچ کن، برو برو از این زمین. خب این رو ذکر کردن تو روایات تاریخی آمده. مگر ما میتونیم این مطلب رو منکر بشیم؟ شما الان میبینید در تمام این دنیا این نشر اسلام از کجا داره میشه؟ این تبلیغات، مبلغینی که از قم میرن، مراجع تقلید که در قم هستن، این همه مؤسسات فرهنگی در قم، اینا رو همه ائمه علیهم السلام، اهل بیت، اینا پیشگویی کردن عزیزان، اینا رو پیشگویی کردن، گفتن قم یه روز اینجور میشه. خب نبود قم اینطوری، نبود. حتی نوشتن که قم یه وقتی یه مترش میشه چقدر طلا، یه مترش. خب حالا نرسیدیم درسته، ولی میرسیم دیگه. الان میبینی که زمین ها چقدر قیمت پیدا کرده، ساختمان ها چقدر قیمت پیدا کرده. خب اینا هر چی گفتن ائمه علیهم السلام، اون هم با سند صحیح، با روایات، اون هم نه با یه روایت و دو روایت، بلکه روایات متواتر. وقتی میان میگن یه همچه قضایایی اتفاق میفته که از خودشون نمیگن اینا، اینا از اون مصدر اعلا میگیرن به شما خبر میدن که یه همچه مطالبی در آینده اتفاق میفته. خب پس ما نرفتیم آسمونا رو ببینیم، ولی پیغمبر رفت و با جبرئیل بود و اینجا اونجا رفت و یه جا رفت یه لوح بزرگی و یک ملکی تو این لوح نگاه میکرد و گفت جبرئیل این کیه چیه؟ و گفت که این حضرت عزرائیل سلام الله علیه هست، ملک الموت، این لوح هم لوح ارواح بندگان خداست. این باید همونجا بشینه و نگاه کنه و کدوم اجلش رسیده بره سراغش. این معمولیتش رو این لوحه که باید ببینه کجا چه جوره چه وقت عجلش میرسه. خداوند معمولش کرده، خداوند معمولش کرده. آقا خداوند خیلی عظایمی از خلقت داره، عجایبی از خلقت داره. مثلا همین راجع به جبرئیل، یه روز پیغمبر گفت جبرئیل میخوام تو رو ببینم تو آسمان چجوری را میری، چجوری این بالها چجوری اینجا اونجا میشه، اینا چجوری پرواز میکنی. خودش گفت جبرئیل، گفت یا رسول الله تو نمیتونی من رو ببینی، تحمل کنی. هی اصرار کرد، گفت خوب دیگه بإذن الله نشون داد. نگاه کردی چی خبره؟ یبال مشرق یبال مغرب فوقع مغشیم علی، غش کرد پیغمبر. یه مخلوق عظیمی رو اینگونه ببینید شما، خب شما غش میکنید، درسته؟ بنابراین پیغمبر رفته با جبرئیل، جبرئیل هم از طرف خدا معلم پیغمبره، بهش میگه این چیه اون چیه، تا به یه جاهای رسید که دیگه اونجا دیگه نمیتونه بالاتر بره. الان اینجا هم داره ثم استوى على العرش. من فکر میکنم اونجایی که به جبرئیل گفت که بیا بریم با همون، بعد خطاب آمد که این اگر یه انموله، انموله میدونی چقدر میشه؟ یه بند انگوش، یه بند انگوش جلوتر بره لحترقه، احتراق میشوزه میره از بین میره. خب ولی پیغمبر بالاتر از اونم بره. خب کجا رفت پیغمبر؟ کجا رفت؟ ثم استوى على العرش. عرش الهی چه معنی داره عزیزان؟ چه معنی داره که در عالم خلقت همون طوری که خداوند عجایب دیگری و موجودات خیلی عظیمی و بزرگی مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و غیره، موجوداتی که در بحار هستن، در بحار تو دعای جوشن کبیر میخونید یا من فی البحار عجائبو، ای خدایی که تو این دریا چقدر مخلوقات عظیم و عجیبی داری. خب حالا این رو میخوام عرض کنیم که چه مانعی داره که خداوند بالای هفت آسمان اونجا یک تخت و سلطنت و یه عرش و یحمل و عرش ربک ثمانیه. این که دیگه قرآنه عزیزان، هشت و ملک این پایهای این تخت عرش گرفته. الرحمن علی العرش استوا. من نمیگم که اونجا خدا تجسم داره، چون عرش مجسمه، آسمان ها مجسمن، همه و همه مجسمن، حتی اون وجودات مجرد اونا هم در عالم خودشون یک تجسمی دارن، درسته وجودات مجرد هستن اما اونها هم مخلوق خدا. خب هر چیزی که مخلوق خدا باشه اون محدود ظرفیت داره، عرض و طول داره، فقط یک ذات که اون از همه محدود تا بالاتر بی نهایت و اون ذات حضرت حق تعالی جل و علاست. بنابراین ما میتونیم بگیم که خداوند عرشی در ظاهر داره، در آسمون ها داره، در اون بالای هفت طبقه آسمون داره، اونجا ملاکم هستم. خب خدا درست کرده برای خودش، چه مانعی داره؟ خدا درست کرده. بعدم که پیغمبر شاور نشون داد بهش، خب حالا ما هم که قرآن داریم میخونیم که خدا عرش داره، اینجا هم که داره میگه تم مستوى على العرش. خب این اگر عرش رو که قرآن هم میگه یک صورت ظاهری بهش بدیم، ولی این وقتی میگیم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، این به معنای استیلاء قدرته، یعنی خداوند کرسیش. میگن آیت الکرسی، کرسی این صندلیه، این صندلی که این کرسی که در آیت الکرسی هست یعنی صندلی، درست؟ خب حالا این به معنای تفسیر شده به معنای قدرت الهی. ما در قرآن آیات متشابه داریم، ناسخ داریم، منسوخ داریم، محکم داریم، خیلی آیات متنوع هست، این دلالت بر اعجاز قرآن میکنه. بنابراین عرش بگیم قدرت پروردگار، این هم یک تفسیر. ستت ایام یعنی چه؟ شش روز یعنی روزهای دنیا؟ این که معنی نداره که ما شش روز رو بیاریم به این روزایی که خودمون درش هستیم. شش روز رو مفسرین گفتن یعنی شش دوران، هر روز یه دورانه. اما حالا این دوران ها چقدر میشه؟ ممکنه میلیون ها سال بشه. توجه کردید؟ اینی که خداوند خب همه کارش رو نظمه، اول لا ان یجری الامور الا به اسباب، اسباب مسببات داره، عالم و جهان با نظم میگرده، با نظم میگرده، هر چیزش منظم و مرتبه. توجه فرمود؟ خب یکی هم همین ستت ایام نمیتونست با یه لحظه این کار رو بکنه؟ نمیتونست؟ خب اینجا نشون میده که خداوند امور خلقت رو با یک اسباب و مسببات و نظم و تدبیر و اینها خداوند به وجود آورده و مدیریتش هم با خود خداست. بنابراین ما باید منظم باشیم. اگر اون نظم رو در این جهان درست کرده، ما هم باید منظم باشیم. ما این نظم سلوکی رو برای رفقا ایجاد کردیم به خاطر همین که گفتیم آقایون، خواهران، برادران، ما باید منظم باشیم، همه چیز باید رو نظم و ترتیب باشه. یکی که میخواد بیاد تو این راه خدا باید یه دور مقدماتی بگذرونه، بعد بیاد همینطور توی گروه مبتدئین، بعد بیاد تو گروه متوسطین، بعد بره تو گروه پایانی ها، تا یواش یواش به معرفت نفس و معرفت الله برسه. ولی همینجور که نمیشه که در دروازه همینجور بخوای شما وارد بشی، نمیشه. خب وقتی همه چیز رو نظم و نظام هست، مسائل معنوی و سلوکی هم باید رو نظم و نظام باشه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. ولوج و علاج رو به معنای دخول و ادخال تفسیر کردن، یعنی این شب و روز در هم دمج میشن، اینا به همدیگه تلاقی میکنن. مثلا شب که آخر شب میشه، میخواد سپیده دم صبح طلوع کنه، خب این شب رفت توی روز، روز که باز مغرب میشه و اینا، باز اونم میره تو شب، و همینطور گردش میکنه. این قدرت خدا رو میرسونه، این که لیل و نهار داریم، یا من خلق اللیل و النهار، این خود این کنایه از اون عظمت الهی است. یعنی وقتی خداوند یه امور عجیب و غریبی رو تولید کنه، این به شما میرسونه که بابا من خالق و آفریدگارم، بیا سوی من. یعنی عظمت مخلوق عظمت خالق رو میرسونه، نباید ما از این جهت غافل باشیم. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، آسمان و زمین به هم وصله، اینا رو از هم جدا نکنیم. شما میگه ان کان رزقی فی السماء فانزله و این کان فی البحر فاخرجه. کجاست روزی ما؟ میگه اگر تو دریاست بیارش بیرون خدا، اگر هم تو آسمونات بیارش پایین. میگن میکائیل ملک الارزاقه. خب خدا نه، گفتم عرض کردم نظم درست کرده خدا، هر چیزش روی قانون و قاعده است. میکائیل ملک الارزاق، همطور که عزرائیل ملک الموته، میکائیل همه رزق و روزی ما از دست میکائیل میاد. توجه فرمودید؟ همه هم تقدیر شده است، همه منظم و مرتب، چقدر شما داشته باشید، چقدر من داشته باشم، چی داشته باشید، همه رو نظم و نظامه. من نمیتونم رزق شما رو بخورم، شما نمیتونین رزق من رو بخوری. بنابراین باید راضی بشیم به اون که خداوند در موضوع رزق برای ما پیش آورده، چون چاره نداریم. و فی السماء رزقكم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. این نطق، این الان من دارم حرف میزنم، شما دارم میشنوی عزیزم. میگه رزق خدا همین جوره، از جانب رزاق میاد. یه وقت نگی از بازی خودمه، یه وقت نگی از پدرمه، مادرمه، نمیدونم این حقوق سر برز از کیه، از دولت، از کار و از فرمود، اینا رو نگی. حالا برای نظم بخوای بگی مشکل نداره، ولی اینها از خودشون هیچی نداره، هیچی نداره. آخه چرا به یه چیزی که هیچی نداره تو همه چیز بهش میخوای بدی؟ و خدا هم در این وسط مغفول و منسی باشه، فراموش بشه. این واقعا ظلمه، واقعا جنایته. ما خدا روزی دهنده داریم ولی چشمون بین اونه. خب حالا اینجاست که میفهمد و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها. این دعای تقریب نماز عشا رو بخونید، ببینید تو این دعا، این دعای رزق روزیه، ببینید چه کلماتی اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن. همه نشون میده که روزی دهنده فقط اوست و ما باید این ایمان در ما پیدا بشه. اگر ما هنوز تو رازقیت خدا شک داریم، اصلا یه قدم تو سلوک نمیتونیم بریم جلو، یک قدم نمیتونیم بریم جلو. و هو معکم اینما کنتم. این را هم باید ایمان داشته باشیم، ایمان شهودی، ایمان اعتقادی، ایمان این که معیت او رو ما احساس کنیم. آقا معیت غیر از اینه که شما بری تو خود ذات غرق بشی، ذات رو بخواید برای خودت عرض کنم فرو بری توش و بخوای عرض و طولش بفهمی، کنش بفهمی، چی به چیه، محاله، حتی برای انبیا محاله. ولی معیت خدا رو از این که داره به شما کمک میکنه، از این که همه چیز از اونه، از این که عرض کنم برای شما اسبابی رو در این دنیا فراهم کرده و بعدم خودش گفته من تو رو برای خودم خلق کردم، این خودش گفته، خودش گفته که بابا حواست اینجا اونجا نره، حواست جمع کن، من تو رو برای خودم آفریدم. یعنی بیا سوی من، کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی اعرف و هو معکم اینما کنتم. هر کجا که باشید معیت او رو باید درک کنید. والله به ما تعملون بصیر. این ببینید عزیزان، ما یه هشداری داریم. این هشدار دو جنبه داره، یه جنبش عشق اویه، یه جنبش هم به شما مسئولیت میده، به شما مسئولیت میده. یعنی وقتی میاد میگه من به هر چیزی دانا و بصیر هستم و اینها، این یه هشدارش برای شما که اون همه جا با شماست، مراقب اعمالتون، باید حضور رو شما در خودت درک کنید، باید مراقبه الهی رو از دست ندی. خب اینجا از یک جهت اینجا عشق خدا تولید میشه که خب وقتی ببینی همچه خدای دوستی، یه همچه حضرت عشقی با خودت هست، شب و روز و تو خواب و بیداری و همه جا با شما هست، یک عشق محبتی و الهی در شما ایجاد میکنه. ولی همین عشق یه مسئولیتی رو هم برای شما ایجاد. مسئولیتی چیه؟ یعنی مثل اون پلیسی که همیشه میاد با شما مراقب. دیدید مثلا یکی جاسوس میشه، بعد دولت یه نفر میذاره، از دور مراقبش میذاره که این کجا میره، کجا میاد، چیکار میکنه. خب ما یه نوع مراقبات پلیسی باطنی داریم تو خودمون، نباید اینا رو غافل بشیم ازش. خب پس بنابراین این عشق خدا وقتی میفهمی که خدا همراهت هست، همه جا هست، برای شما یک ایجاد مسئولیت میکنه که باید مراقب باشی، باید ورع و تقوا و خوف و اینها رو هم باید در شما باشی. حالا من بیش از یک دونه آیه نتونستم تفسیر کنم. خب راجع به این که گفتیم که خداوند همه جا نفوذ داره و به هر چیزی داناست و مخلوقاتش هم متنوعه، خب پس باید این گونه بگیم راجع به خدا: آری او از اون چه در زمین فرو می رود آگاه است، آری از تمام قطره‌های باران از امواج سیلاب ها آگاه است، آری از دانه های گیاهان که با کمک باد یا حشرات در زمین پراکنده می شوند و نفوذ می کنند آگاه است، آری از ریشه های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین پیش فرو روند، از انواع معادن و ذخایری که روزی بر صفحه زمین بوده و سپس در آن دفن شده است آگاه است، آری از گنج ها و دفینه ها، از اجساد مردگان، از انواع حشرات که در زمین را نمی سازن، از همه اینا آگاه است، از گیاهانی که از زمین بر می آیند، از چشمهایی که از دل خاک و صخره ها می جوشند، از معادن و گنجینه هایی که ظاهر می شوند، از انسان هایی که از اون برخاستند، از آتش فشان هایی که از دل زمین زبانه می کشند، از حشراتی که از لانه ها سر بر می آورند، از گازهایی که از زمین متصاعد می شوند، از امواج جاذبه ها که از درون اون بر می خیزد، از تمامی آنها اینها جز به جز، ذره به ذره، لحظه به لحظه آگاه است، و همچنین اون که از آسمان ها نازل می شود، از دانه های باران دانه دانه تا اشعه حیات بخش آفتاب، از خیل فرشتگان گرفته تا امواج نیرومند وحی و کتاب های آسمانی، از اشعه کیهانی گرفته تا شهاب ها و سنگریزه های سرگردان که به سوی زمین جذب می شوند، از همه این ها مو به مو آگاه است. اون که به آسمان صعود می کند، هم از فرشتگان، ارواح انسان ها، اعمال بندگان، انواع دعاها، اقسام پرندگان، بخارات، ابرها و همین طور بگو و برو، اون که می دانیم و اون که نمی دانیم همه در پیشگاه و علم الهی روشن آشکار. اگر کمی تو این مسائلی که گفته شد بیندیشیم، اون وقت خواهیم فهمید که در هر لحظه میلیون ها میلیون موجودهای مختلف وارد زمین می شوند و از اون طرف میلیون ها میلیون موجود از زمین بر می خیزند و از اون طرف میلیون ها میلیون از آسمان نازل می شوند یا از زمین با آسمان صعود می کنند، که اینها همه از شماره عد و حس بیرونه، نمی تونیم براش، بشر عاجزه که بیاد اینها رو حصر کنه و هیچ کس جز خدای خالق آفریدگار نمیتونه اونها رو احصا کنه. لذا وسعت علم خدا خیلی زیاد، حد و حدود نداره، والله به ما تعملون بصیر. خب حالا بریم سراغ روایت. تو حدیثی هست از پیامبر اکرم محمد مصطفی، اللهم صل على محمد. این روایت رو تفسیر المنصور جلد 6 صفحه 171 نقل میکنه که پیامبر فرمودند ان من افضل ایمان المرء ان يعلم ان الله تعالى معه حيث كان. میفرماید پیامبر فرمودند که برتری ایمان یک شخص چیه؟ اون برتری ایمان، ایمان خیلی برتر اینی که بیاد حضور خدا رو، علم خدا رو متوجه بشه. ان یعلم ان الله تعالی معه، بدونه که یقین کنه، اونم حق الیقین، چون یقین هم مراتب داره. حق الیقین، یقین کنه که بابا خدا با منه، خدا با منه، هر جا برم هر جا بیام خدا با منه، کمک منه، حیث کن در هر حالی که باشم خدا با منه. آقا ما نداریم یه همچین ایمان کاملی که بگیم خدا تو هر لحظه با ماست، میریم میاییم همه جا کمک میده به ما، همه چیز از اونه، چی از ما نیست. یعنی معلوم سازی کنیم خودمون رو، کی خودش معلوم سازی کرده؟ یعنی بیاد واقعا تو میدون عدم، چون ما عدم بودیم دیگه، خب بریم دیگه. ما که عدم بودیم و او از عدم ما رو آورده، حالا چه جسارتی، چه گستاخیه که داریم نسبت به او میکنیم؟ اینجاست که در حدیث دیگر موسی کلیم گفت این عجدو که یارب، خدا من میخوام تو رو پیدا کنم، کجا پیدا کنم؟ فقال یا موسی اذا قصدت الی فقد وصلت الی، اذا قصدت الی فقد وصلت. خوب توجه کنید، به موسی گفت خدا بابا تو فقط یه نیت، یه قصد بکن به من، فقط یه دونه قصد بکن با دلت، یه خورده من یاد کن. اگر یادم کردی دیگه رسیدی. اذا قصدت الی فقط وصلت الی. ما آقا نمی کنیم، قصد نمی کنیم. وقتی امام میاد میگه القصد الی الله بالقلوب، میگه قصد کن با دلت، این از این که بخوای جوارح خودت رو خسته کنی با عبادت و با اعمال عملی، این نزدیکتره برای تو. القصد الی الله. خب اینجا هم قصد رو میگه دیگه. خب قصد یک مقصدی داره، قاصدی داره، بالاخره قصد واقعی و حقیقی باید باشی، نه همینجور گاهی مثلا یه مسجدی بریم خدا رو یاد کنیم، گاهی مناسبت عبادی پیش بیاد خدا رو یاد کنیم، این گهگاه یعنی چه؟ قصد باید همیشه این نیت در وجود ما باشه. خب بعد اینجا گفتن که ما رهروان منزل عشق او هستیم، با کوله باری از امید و نیروها از سر منزل عدم به راه افتاده ایم و تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ما از او هستیم، به سوی او برمی گردیم، مبدأ و منتها اوست. اون شعر حافظ چی میگه؟ ما بدین در نپی حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را آمدیم، سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهرگیا آمده ایم، با چنین گنج که شد قاضن او روح الامین، به گدایی به دره خانه شاه آمدیم. آبرو می رود ای ابر خطاپوش، ببال که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. خب مطالب زیاده، ولی بازم حدیث بگیم برای شما. شب تولد مولا علی علیه السلام است، برای ابن عازب از راویان است، میگوید که من رفتم به معذر مولا علی علیه السلام در شب میلاد علی، این حدیث رو بخوانیم، گفتم یا امیرالمؤمنین اسألک بالله و رسولی الا خصصتنی به اعظم ما خص به رسول الله. گفتم یا علی تو رو قسم میدم به خدا به رسول خدا میخوام از اون خصایص خودت به ما بدی، خصایصی که خدا به تو اختصاص داده. به اعظم ما خص به رسول الله و اختصه به جبرائیل و ارسله به الرحمن، از اون خصیصه های خودت که اعظم اون خصیصه ها که این خصیصه ها و این فضیلت ها رو خداوند ابتداعا به رسولش داد، بعد جبرئیلم با این خصائص احاطه پیدا کرد و رحمان حضرت رحمان اون رو آورد. حالا شما هم بالاخره از این علوم برخورداری، حالا یه پرتو از اون علم رو به ما بده. فقال اذا اردت ان تدعو الله باسمه الاعظم فقرا من اول سوره الحديد الى اخر ست آیات منها علیم بذات الصدور. توجه فرمودید؟ بعد این راجع به اهمیت قرائت این سوره حدید هست که ما هم تو دستورات سلوکی گفتیم که آقایون خواهران قبل از خواب این سوره مسبحات رو بخونن. 6 تا سوره هست که یکیش همین سوره حدید هست. حالا اینجا هم در این روایت آمده که اگر اسم اعظم رو میخوای پیدا کنی باید بری تو سوره حدید. تو سوره حدید اون 6 آیه اولی که در سوره حدید آمده اینا مثل همون 4 آیه آخر سوره حشره که اینها از صفات پروردگار هست. خب اولش که قبلا گفته بودیم سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، این صفات الهی است. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء ان بطل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. میخوام عرض کنم این روایت که میگه تا علیمون به ذات صدور، این آیات اول سوره الحدید از اهمیت فوق العاده برخوردار هست، مثل همون آیات آخر سوره حشر. خب اینجا همین امشب خونیم دیگه، هو الذی خلق السماوات والارض، این خالقیت خدا رو میگه. یا مثلا اون آیه بعدیش له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور، اینا همه از صفات و اسماء الهی است، مالکیت خدا، مدیریت خدا. یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل هو علیم بذات الصدور. بعد این هو علیم بذات الصدور، این ذات الصدور میدونی یعنی چه؟ ذات صدور، ذات یعنی اون ته اون سینه شما، اون داخل سر. اصلا میگن قیوبات سبعه، عرفا میگن دیگه، اون قیوبات سبعه هست، اون مرتبه هفتمش. توجه دارید اون ذات سینه رو میگه، ذات صدور. اینجا هم داره میگه که منها علیمون به ذات صدور، این هم یکی از صفات خداست. خب شما وقتی اینجوری ایمان به خدا بیاری که بابا من هر خطوری که تو ذهنم بیاد، هر خطور خوب بد خاطر و هرچی بیاد، این حال خدا بند آگاه و میدونه از داخل، از اون ضمیر من، از اون باطن من، از اون یعلم و سر و اخفا، از اون اخفای مراتب داخل درون من. وقت باید من چقدر حواسم جمع کنم عزیزان، چقدر با دواسمی جمع کنم که این خدایی که اینجوری نسبت به من آگاهد، علیمون به ذات الصدور، چقدر من با دواسمی جمع کنم. و آخر سوره الحشر یعنی 4 آیات، 4 آیات، این 4 آیه توجه دارید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آیه اولی. آیه دوم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. این دومیه. سومیش والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آیه بعدی هو الله الخالق. اینا ببینید همه صفات الهی است. خب وقتی شما غور کنید تو این صفات چی ازش تحصیل میکنید جز اینکه عشق خدا، انس به خدا، ایمان به خدا. هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. خب اینجا رو میبینیم حضرت علی در این شب ولادت میفرماید اینها رو باید متذکر باشی، اینا اسم اعظمه. ولی این رو هم عرض کنیم که اسم اعظم فقط تلفظ نیست، اسم اعظم رو کسی میگه که خلق و خوی اعظم رو در خودش ایجاد کرده باشه. تخلقو به اخلاق الله و الا حالا هزار تا اسم اعظم بلد باشی ها بخواد به زبون رد کنیم بری که درست نمیشه. لذا عظمت او رو وقتی ما احساس میکنیم که اون خلق و خوی الهی در ما ایجاد شده باشه. لذا اینجا میفرماد و آخر سوره الحج یعنی اربع آیات، اون چهار تا آیه آخر اونم خیلی مهمه. بعد فرمودن ثم مرفع یدک حضرت علی، وقتی اینا همه رو خوندی با خودت و با ایمان و با توجه و با توسل بعد دستات بلند میکنی میگی یا من هو هاکذا اسالک بحق هذه الاسماء ان تصلي على محمد و آل محمد. خب برای ابن عازب آمده پیش آقا میگه یه چیزی به من یاد بده که تو دستم بیاد. حضرت فرمود اینا رو میخونی و بعد میگه ان تفعل بی کدا و کدا مما تورید. خب اگر چیزی نیت کردی، حالا ما به این هم عرض کنم ما از بزرگ باید حاجت بزرگ بخوایم، نریم سراغ این حاجت های دنیا اون مادی. وقتی اونا رو به ما بده دیگه اینا در مقابل اون چیزی نیست. ان تفعل بی کذا و کذا، حالا بعضی دعاهات میگه ان تفعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا، میگه من خودم بلد نیستم چی بخوام از تو چی بگم، شاید به ضرر خودم یه چیزی بخوام. اینی که تو هر جور که خودت سلام میدونه، هر جور که خودت میدونی برای من نفعی داره همون رو. و ان تفعل بی کذا و کذا مما تورید، از اونی که ارادت بهش تعلق میگیره. چرا؟ چون تا اراده او تعلق نگیره هرچند تو داد بزنی فریاد بزنی فایده نداره. یه دفعه خواستی، دو دفعه خواستی، سه دفعه خواستی، دیگه نخوا دیگه، ولش کن دیگه. هی میاد میگه بابا من اینقدر رفتم حرم امام رضا رفتم، امام حسین رفتم، حاجتم این گفتم، این نمیدن به من، من دیگه قهر میکنم میرم دیگه، اصلا کار بابا جی نمیشه. تو میخوای یعنی بالاتر از اراده خدا، او که تو رو خلق کرده مصلحت و مفسده تو رو بهتر میدونه. مما تورید فوالله الذی لا اله غیره لتنقلبن بحاجتک ان شاء الله. ببینید حضرت چی فرمودن، میفرماید که ببین همش تأکیده، فوالله تأکید، لتنقلبن لامش یک تأکید، دوتا نون ثقیله داره نه نون خفیفه. اینه در ادبیات عرب میگن نون خفیفه تأکیدش بیشتره یا نون ثقیله. نون ثقیله دوتا نون در هم ادغام شده. خب این که تأکیدش بیشتره، لتنقلبن اینم یه تأکید، سه تا شد. بعد فرماید که خب دیگه حاجت میگیری. اصلا ما روایت داریم که وقتی یه چیزی از خدا میخوایید فظن حاجتک بالباب. بالباب یعنی چه؟ یعنی بگو این حاجت من پشت دره. خب وقتی ما هی خدا رو صدا میزنیم، هی از خدا مطلب میخواییم اینا، ولی هم هیچی اعتقاد اون ایمان اون باور، اون باوری که ما باورم این باشه که امام میگه وقتی خدا رو ازش چیزی میخوای بگو پشت در داره میاد میده به من. آیا ما اینقدر تونستیم خدا رو در خودمون نزدیک کنیم و بدونیم که اگر یه چیز خواستیم خدا به ما میده، اگر مخلط بشه میده؟ خب اول باید ببینیم یه همچی مایی که خدا به ما میگه بابا تو دروغ میگی، تو فکرت بشه پدر و مادر و سر بول بشه حقوقت بگیری و اونجا و اونجا و اینا، تو کجا پیش منی؟ تو کجا ایمانت پیش منه؟ وقت از منم انتظار داری؟ اینه که از خدا بخواهیم در این شب بزرگ، در این شب سیزدهم، در این ایام البیض، در این ایام اعتکاف، در این ایام که خیلی بزرگ این ایام، خداوند را به حق این ایام ماه رجب، به حق این لیله شریفه، به حق مولا علی علیه السلام، علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو، برو به گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، به ذره گر نظری بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. علی جان یه نظری به ما بکن، بالاخره ما دوست داریم تو رو، ما میدونیم که از انوار شما خلق شدیم، شیعتنا خلقوا من فاضل دینته. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اغفر لنا يوم الدين، واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.